در خصوص وضعیت صنعت خودروی کشورمون تا چند لحظه دیگه گفتگوی خواهیم داشت با آقای امیرحسین کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت.
بحث روز.
آقای دکتر کاکایی، سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. آقای دکتر، خبرهای منتشر شد مبنی بر همکاری خودروسازان کشورمون با خودروسازان منطقه و البته راه اندازی خط تولید خودروهای ایرانی در ارمنستان. پیشترش در مورد کشور روسیه هم خبر مشابهی مطرح شده بود. از دید فنی چقدر این خبرها اگر اجرایی بشه میتونه کمک بکنه به ارتقاء صنعت خودرو در کشور ما؟
بله. ببینید، خیلی مستقیم به هم ربط نداره. ما البته محض اطلاع همین چند وقت پیش هم در آذربایجان خطی رو داشتیم که از قبل بود، ولی که دوباره فعالش کردن. اخیران هم در ارمنستان همونطور که گفتیم قرار کارخونه زده بشه و روسیه هم حرکت‌های خوبی داره میشه، به خصوص در بخش قطع سازی. یعنی قطع سازی ما انشالله بتونن صادر کنن. نکته اینجاست که اینجور حرکت‌ها در حقیقت محلی برای ظهور توانمندی‌ها و ما در حقیقت توانمندی‌ها رو داریم، حالا میریم اونجا به منصه ظهور میرسه در حقیقت. بماند البته نکته اینجاست، حالا بعد نیست بده، به حال بازار ارمنستان و آذربایجان بازار کوچیکی هستن، ولی بازار روسیه بازار بزرگیه، در حد یه میلیون خورده‌ای در ساله و اگر حالا این وعده‌هایی که داده شده عملی بشه واقعا یک همکاری بزرگی میتونه باشه و ما میتونیم به یک سطح جهانی برسیم. چون این وقتی یه خودروساز میتونه عملیات سی‌کی‌دی کاری رو بفروشه، یعنی ما الان خودمون تو ایران قبلا سی‌کی‌دی کار بودیم، همین الان خیلی از خودروسازهای کوچیک ما به حساب سی‌کی‌دی کارن، ولی دو خودروساز اصلی ما اینا دیگه به مرحله رسیدن که خودرو رو طراحی میکنن میسازن. حالا ما تو چند ساله این توانایی داریم که اینا رو به صورت سی‌کی‌دی در بیاریم بفرستیم در کشور مثلا دوم، در حد اونجا تولید بشه و این توانایی بسیار مهمیه. ما اخیراً هم حالا یه مشکلی که داشتیم این بود که ما محصول خیلی کم داشتیم، اخیراً به خود دوباره دو تا خودروی جدید طراحی شده تقریباً توی یک سال گذشته، البته میگم قبلش طراحی شده ولی یک سال گذشته به تولید رسید، خودروی شاهین، خودروی تارا، اینا به نسبه به روز هستن و ظرفیت صادراتی خوبی دارن. اینی که خب به حال ایجاد بازار برای همچین خودروهایی میتونه منافع مالی و حالا اقتصادی و اینا برای ما داشته باشه.
منظور از سی‌کی‌دی در واقع صادرات خودرو به شکل مونتاژی دیگه، یعنی
قطعات خودرو. یعنی ما ببینید این خودش یه توانمندیه، اینکه شما به حساب قطعات رو به بسته‌های مخصوصی در میارن، خود این یه دانش و تکنولوژی داره، بعد میبرن تو اون کشور مثلا ارمنستان، طرف اونجا مونتاژ میکنه. خود این یک، حالا نمیخوام وارد جزئیات فنیش بشم، یه مرحله از توسعه خودروسازیه که خب ما اینو البته در سالهای گذشته کارهایی کردیم، مثلا به ونزوئلا میفرستادیم، به خود سوریه میفرستادیم، اخیراً هم حالا میگم با روسیه به خصوص خیلی جدی دارن مذاکره میکنن، هرچند اینم تاکید بر فعلا با روسیه بیشتر تمرکز روی حرکت مشترک و قطعاته. حالا اینکه آیا خودروسازیش هم بتونن سرمایه‌گذاری بکنن، اونو هنوز خیلی نمیشه.
حرکت مشترک روی قطعات منظورتون اینه که در ساخت قطعات با هم دیگه همکاری بکنی؟
بله. مثلا ما الان روی قطعات موتور قطعه‌سازی توانمندی داریم، روی مثلا لنت ترمز، نمیدونم اکسل، یه سری قطعات داریم که روسا ندارن و برعکس، حالا یه قطعات اونا دارن ما نداریم. مثلا ما همین تندر اگه خاطرتون باشه وقتی تحریم‌ها شروع شد متوقف شد کامل دیگه، نه؟
بله.
یکی از علتاش این بود که ما خلاصه بالای 50% قرض رو ما میدادیم ولی یه بخش مثل موتور رو به ما نداده بود رنو. حالا شبیه همین توی روسیه هم همینطوره، روسیه با رنو کار میکرد. حالا اگه من و اون بتونیم، یعنی ما دوتا بتونیم با هم دیگه سرمایه گذاری مشترک کنیم، من یه توانمندی دارم، اون طرف هم یه توانمندی داره و این کار مشترک باعث میشه که ما یه کار اقتصادی تر انجام بدیم و طبیعتاً هم خطا را میفته، هم بازار رو بهتر جواب بدیم، هم قیمت تمام شده میتونه بیاد پایین. اینا خواص کار مشترک بین‌المللی.
فکر میکنم این الان خیلی در واقع منطقی تر باشه در شرایط فعلی کشور ما، موضوعی که در مورد کشور روسیه شما بهش اشاره کردین که در واقع صنعت خودرو رو ارتقا بدیم، چون اون بخش فروش خودرو یا صادرات خودرو و بازارسازی در کشورهای همسایه به نظر میرسه بیشتر مناسب زمانی باشه که در داخل کشور کمبود نداشته باشیم. الان در داخل کشور نیاز بسیاری داریم به خودرو.
من اون جواب دادم و این نکته مهم همینه که آیا این کار وقتی که من خودم کمبود دارم صادرات چی؟ اینه که دقیقا تماشا کاملا درسته و اون حرکت با روسیه اگر درست بشه اون یه کاریه که میتونه باعث ارتقا بشه.
بله.
حتی که اونم البته چالشایی داره ها، یعنی ما یه مشکلی که داریم با روسیه، ببین ما و روسیه با هم یک مزیت رقابتی اصلی داریم، اونم انرژیه.
بله.
یعنی قطعات انرژی بر هم تو ایران ارزون در میاد هم تو اونجا. لذا مهم اینه که یه جایی بتونیم با همدیگه کار کنیم. فعلا طرحه، یعنی دارن گفتگو میکنن.
بله.
اگر بتونیم با هم کار کنیم بله، حالا میشه این مزایایی که من عرض کردم، ولی خب این که احتمالی که بتونیم با هم کار کنیم هم خودش سوال کلیدیه، چون مزایای ما اونا شبیه همه. برعکس مثلا اگه با ترکیه ما کار کنیم اتفاقا خیلی خوب مکمل هستیم، چون ما انرژی داریم اونا انرژیشون حالا دقیقاً گرون در میاد. لذا من میتونم با صادرات قطعات انرژی بعد یه مزیت برای خودم ایجاد کنم و اونجا و برعکس مثلا یه سری قطعاتی که از اروپا میاد، و چون میدونی که مثلا ترکیه خودش یه هاب اصلیه برای مثلا کشوری مثل آلمان و جای مختلف برای مثلا خودرو، و اونجا خیلی بهتره. ولی به هر حال فعلا چیزی که الان مطرحه در رابطه با روسیه است، روسیه حالا باید ببینیم چی از توش در میاد.
بله. آقای دکتر، یه سوالی الان ممکنه ذهن خیلی ها رو مشغول کرده باشه، اونم اینه که خودروهای ایرانی چطور میتونن در کشوری مثل ارمنستان مثلا بازار داشته باشن؟ آیا اونجا هم محدودیت واردات دارن، تعرفه وارداتی دارن که حالا خودروهای ما در واقع در یک روند انحصاری با قیمت پایین‌تر از خودروهای وارداتی به فروش میرسن، یا اینکه نه انقدر این خودروها واقعا خوبن که اونجا با وارداتی دارن رقابت میکنن؟
ببینید، متأسفانه یک تفکر اشتباهی تو ایران جا افتاده. فکر میکنن که اول وقتی میگن خود رو همه مثلا میگن ما یه مثلا مثل پراید تو ذهنشون میاد. خب و تازه همون پراید هم همه وقتی که از یک تصادف تو ذهنشون میاد.
خب
این حالا یه تصوره دیگه، حالا بالاخره من کارش نمیتونم بکنم، ولی واقعیت اینه که نخیر، ما خودروهایی، همین خودروهایی هم که داریم، به خصوص خودروهای بروز، ما همین الان تو 4 سال گذشته خودروامون از یورو 4 به یورو 5 ارتقا پیدا کرده.
بله.
کم چیزی نیست.
آخه خودرو یورو 5 ما آقای دکتر الان خودروی دناپلاس توربو شارژ اتوماتیک،
بله،
117 با کولر داره توی شهر مصرف بنزین میکنه. این
بله،
خودرو
بله.
چطور میتونه بروز باشه؟
همین عرض میکنم. ببین همین، اینا چیزایی که به اصطلاح، ببین دو تا موضوع، یکی طراحی خودرو، یکی اون چیزی که تحلیل من و شما میدن. من یه مثال ساده بزنم شما، یه لاستیک، یه تایر شما عوض کنی، یه لیتر مصرف سوخت رو بالا پایین می‌کنی. لذا میخوام اینجوری به شما بگم، این طراحی خود رو طراحی به روزه. حالا اینکه شما با چه کیفیتی تولید بکنی و با چه قیمتی، این سوال چیه.
یعنی در ارمنستان احتمالاً باید با کیفیت بهتری تولید کنن که استقبال بشه.
بله، بله.
یعنی دناپلاس اونجا نباید 117 بسوزونه.
بله، بله.
اینجا هم نباید بسوزونه.
117 هم که میگین همینجا هم نمیسوزه. ببینید طراحی این نیست. یعنی طراحی خودرو صدی 17 نیست، فکر می‌کنم مثلا صدی 8 نیم، صدی 10.
بله، نوشتن اینطور، ولی خب درست
نیست متأسفانه. اصلش اونه، یعنی خودرو طراحی درست شده. اینکه تو تولید با ما مشکل داریم، من یه نکته هم همینه دیگه. الان ما از تئوریک با روسیه خیلی کارا میتونیم بکنیم، اما اینکه واقعا چی بتونیم کار بکنیم سوال کلیدیه. لذا شما چه سوال کردین که چقدر پتانسیل داره، من عرض کردم.
بله.
ولی خب در واقعیت اولا همین که شما میگی، هم بازار ارمنستان، هم بازار آذربایجان، حتی جالب بدین، حتی بازار افغانستان بازار رقابتیه.
عجب.
و یا بازار همین عراق، ما مثلا خب مدت‌ها ترای سازیم که الان نمیتونیم بکنیم، کاملا رقابتیه و باید کار خوب انجام بدیم.
خیلی خوب.
لذا شاید بهانه‌ای بشه، اینجوری بگم به شما، شاید این موضوع بهانه‌ای بشه که صنعت خودرو از پتانسیلش به طور کامل و درست استفاده کنه. حالا این بشود یا نشود دیگه بستگی به اراده داره دیگه.
بسیار خوب آقای دکتر،
هم داریم دیگه مواد اولی، هم من یادآوری میکنم که سر مواد اولی هم ما مشکل داریم که شاید با همکاری با جایی مثل روسیه
ارتقا بدیم. بسیار خوب آقای دکتر، میتونم از شما خواهش کنم که همراه ما باشید؟ یک بسته صوتی کوتاه داریم با هم بشنویم بعد گفتگو رو ادامه بدیم.
معمولا خودروسازهای بزرگ هر 5 سال یک بار به تغییر نسل در تولیدات خود روی می آورند. خودروسازان کوچکتر هم تلاش می کنند با فیس لیفت در کورس رقابت با بزرگان بمانند، گرچه آنها نیز در بازه زمانی طولانی تر ناچار به تغییر نسل هستند. منظور از تغییر نسل تحول در تولید خودروی هدف است که از مسائل فنی، ظاهری، تکنولوژی و انبوهی از دیگر تغییرات را در بر می گیرد. مرسدس بنز با کلاس A و S، تویوتا با لند کروز و کمری، فولکس واگن با گولف و انبوهی از برندهای دیگر این صنعت سال هاست این قاعده را رعایت می کنند. فیس لیفت هم که از سوی خودروسازان کوچک اجرا می شود، بازنگری و تغییر چهره یک مدل خودرو نسبت به حالت اولیه اش است. اولهای خودروسازی ایران کدام الگو را اجرا می کنند؟ تغییر نسل یا فیس لیفت؟ تقریبا هیچ کدام. شاهد ادعا سمند به عنوان نماد خودروی ملی است. سمند هم ظاهراً تغییر کرده و هم نسل جدیدی از آن به باور برخی از خودرو بازان روانه بازار شده، اما در این اتفاق هیچ کدام از الزامات بازاریابی تغییر نسل یا فیس لیفت رعایت نشده. فیس لیفت سمند در کنار مدل قدیمی با هم فروش می رود. دنا که به نظر تغییر نسل یافته سمند است، در شرایطی روانه بازار شده که مدل قدیمی و فیس لیفت آن از بازار خارج نشده است، در حالی که در دنیا وقتی فیس لیفت به بازار می آید، مدل قدیمی به احترام مشتری کنار می رود. قیمت فیس لیفت هم معمولا هم سطح مدل قدیمی است، اما در ایران بسیار بالاتر از مدل قدیمی عرضه می شود. این قاعده برای الگوی تغییر نسل هم برقرار است. با ورود نسل جدید عرضه مدل قدیمی متوقف می شود، اما در ایران دنا که به نظر نسل جدید سمند است به بازار عرضه شد بدون آنکه ترمز تولید نسل قبلی کشیده شود. این چرخه معیوب در قالب تیبا و ساینا نیز برای قول دیگر خودروسازی صادق است. تغییر نسل ها در ایران و دنیا یک تفاوت دیگر نیز دارد. در دنیا بازه قیمتی نسل جدید خودرو در حد قدرت خرید مشتریان هدف قبلی است، اما در ایران تغییر نسل خودرو با تغییر دهک مشتریان همراه است. این خلاف آپشنا کردن دو قول خودروساز ایرانی زیر سایه حمایت های دولتی و سلطه آنها بر زنجیره تولید است. انحصار ایجاد شده در سایه حمایت دولتی کار را به جای رسانده که سیاست‌های بازاریابی جهانی مصادره به مطلوب می‌شود، همانطور که الگوهای تولید داخلی تحریف می‌شود. در بازار انحصاری قول‌های خودروسازی حتی به خلاقیت‌های زنجیری تولید نیز توجهی ندارند و به راحتی از داخلی سازی برخی تکنولوژی‌های بین‌المللی از سوی قطعه‌سازان عبور می‌کنند. می‌دانید این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا وقتی که دو قول خودروسازی به شدت از طرف دولت محافظت شوند و بخش خصوصی از آنها دور نگه داشته شود، بر همین پاشنه میچرخد.
خب آقای دکتر کاکایی،
بله،
چقدر میتونیم امیدوار باشیم که این تغییر نسل در صنعت خودروی ما هم اتفاق بیفته شبیه به خودروسازهای بزرگ جهان؟
بله دوسته مطلب عرض کنم، چون تو اینجا یه اطلاعات غلط دادن یا حداقل اطلاعاتش ناقصه. تویوتا بالای 10 میلیون خودرو در سال تولید میکنه و فولکس هم همینطور. در اکوسیستم آلمان و در اکوسیستم بین‌المللی کار میکنه جایی مثل فولکس یا بنز. ما در اکوسیستم ایران تولید میکنیم که ماکسیموم تولید ما، این قولی که میگیم، 600 هزار تا خودرو تولید میکنه در بالاترین تیراژ. و دیسکومی که الان توش قرار داریم دیسکوم مناسبی نیست و قیمت ها بالا در میان. لذا این اول این نکته رو داشته باشه، یعنی توی این قیاس که میکنیم ما در حد خودروسازهای متوسط و حتی کوچک جهانی هستیم، بخصوص با چینی هایی بخواییم مقایسه کنیم. یعنی ما این قولی که ما میگیم خیلی قول نیست. و یکی از علت اصلی سیاست گذاری غلطی که توی این سالها انجام شده و قیاس های غلطه. شما کره جنوبی رو برید بررسی کنید، یه دونه خودروسازیش مونده، هیوندای کیا. دبو، سانیان، اینا همه ورشکست شدن، جمع شدن. چیا ورشکست شد؟ یا تو خود ژاپن چند تا خودروسازی داره؟ شما میدونین الان ما تو ایران چند تا خودروسازی داریم؟ بیش از 30 تا خودروسازی داریم. خود این یک مانع توسعه هست. لذا میخوام اینو عرض کنم، این سوال شما رو میخوام کوتاه عرض کنم. تا وقتی که پاشنه سیاست گذاری تو کشور در این در میچرخه که فکر میکنیم رقابت یعنی تعدد خودروسازی ها، تعدد رقبا، این میشه همینی که الان میبینید. ما هیچ کدوم از کارامون به اون حد اعلی نمیرسه، به اون حد بین‌المللی نمیرسه. یه جایی مثل هیوندای پاورتک که به اصطلاح گیریبوکس تولید میکنه در سطح جهانی، از هر مدل گیریبوکسش 4 میلیون گیریبوکس تولید میکنه که در سالا که اقتصادی میشه. حالا و اینجوری میتونه 5 ساله بار کاملا نوآوری کنه. ما یه جایی مثل نیرو مرکمون تایی سالانه 500,000 گیریبوکس تکراری داره تولید میکنه. اینه که ماجرا اینه که اگه بخوایم دقیق جواب شما بدم، ببین، یا باید ما مثل الان خودروسازهای کوچیک چینی اینجوری هست، شما توی زیستمون قرار دارن، همه چیز ماژولار در سطح بساز کلان وجود داره. یعنی شما موتور مثلا میلیونی تولید میشه، نمیدونم گیریبوکس میلیونی تولید، طرف میره اینا رو با هم دیگه ماژولار جابجا میکنه، میشه خودروی جدید. متاسفانه ما توی ایران نه زیستمونشو داریم، نه اون روابط جهانی داریم. بعد از اونم این همه تلاش میشه، ولی خب دیگه نتیجه همینه که الان کسی مثل شما یا مردم اصولا راضی نیستن هر کار بکنیم. الان شما مثلا اشاره کردیم که آقا مثلا دنا همون سمنده، درست شد؟ من الان همین چالشش دیدم، یه خودروی جدید چینی دیدم که باز تو بازار دارن تاکوشن، دیدم این همون مثلا حداقل 4 مدل شبیه همون الان خودروسازی دیگه وارد میکنن چینیان. ولی بعد جالبه مردم اینا رو خودروهای مختلف میبینن، اما مثلا به قول شما ما یه دنا رو میگیم نه همون سمنده. اینی که به هر حال میخوام بگم با توجه به شرایطی که وجود داره، فعلا اولا صنعت خودروی ما متاسفانه بر مبنای معیارهای سیاسی مدیریت میشه، در حالی که اصولش اینه که باید بر مبنای معیارهای اقتصادی عمل کنیم. یعنی الان مثلا شما اشاره کردید به جایگزینی خودرو، خب این خودش موضوعه. مثلا الان شما وقتی پراید حذف کردی، آیا جایگزینش اون اقتصادی درسته؟ ما متأسفانه تو ایران به دستور مثلا میگیم ما خودروی جدید و اون معیار اقتصادی رعایت نمیشه، نتیجه چی میشه که اون پروژه طراحی اون خودرو اقتصادی نمیشه. اولا سعی میکنن کشش بدن، دوم هیچ وقت اون بلوغ لازم نمیرسه. من یه نمونه ساده به شما میگم، آقا موتور ملی که 15 سالش طراحی شد، طراحی روز آلمان بود با همکاری ایرانی ها. یعنی ما رفتیم اونجا چیز یاد گرفتیم، هنوز که هنوزه تازه بره به مقیاس های اقتصادی نزدیک میشه. این خیلی موضوع مهمیه. و این
خب چاره چیه آقای دکتر؟ چاره چیه؟
چاره اینه که دولت باید از این روش سیاست گذاریش دست برداره و معیار اقتصادی رو به اصطلاح چی میگن حاکم کنه، که متأسفانه دست یه نفر هم نیست. یعنی مثلا اینه که شما بگید آقا مثلا وزیر صنعت نظرش عوض بشه، ما وکلای مجلس رو داریم. یعنی متأسفانه تو ایران اینجوری همه در مورد صنعت خودرو نظر میدن و نظرشون هم اعمال میکنن. بذار وقتی همین الان شما قانون واردات رو برید بررسی کنید.
بله.
قانون نمیدونم این چند وقتش خود جناب آقای رئیس جمهور 8 دستور دادن. تناقض داره بین دستورا. نشون میده که آقای رئیس جمهور یا آقای وزیر میخوان همه رو راضی نگردونن، در اینکه همه بنده رو آوردن.
بله.
و شما وقتی نگاه میکنیم اینو، خب معلومه وقتی هم چیزی اعمال بشه حتما اگر کیفیت بالا میره حتما هزینه هم بالا میره، پس درش با بحث قیمت تناقض داره.
خیلی
زیاد نمیخوام واردش شم. راه حل اینه، باید یه مرکزی باشه مثلا در همون وزارت صنعت مثل سازمان گسترش.
بله.
بگن آقا بر مبنای معیار اقتصادی اگه میری صادرات، الان شما گفتید صادرات، خب بیاید بررسی کنید. همین آذربایجان که فکر کنم بالای 10 ساله راه افتاده.
آقای دکتر کمتر از یک دقیقه وقت داریم فقط.
بله. یا مثلا سنگال، ببینید کدومش اقتصادی بوده. اینو بگم، یعنی همین از سنگال رو بیاید بررسی کنید، خط نوع رنگ نو بردیم اونجا و یک دونه خودرو پولش به ما برنگشته. تو ونزوئلا هم همینطوره. اینه که تا وقتی ما بر مبنای معیار سیاسی عمل کنیم، خب طبیعیه حتی صادراتمون هم میشه سیاسی و هیچ، حالا راست برگردم اون سال اولتون، هیچ بسیار فایده اقتصادی برای من در عمل نداره.
عجب. خواهش میکنم، استفاده کردیم. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همراه ما بودن.